بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. محصل كلام إن شد كه آیات سوره فتح که 3 آیه بود، 2 آیه متعرض بیعت شده و آیه 3 هم آخرین آیه سوره مبارکه فتح بود، این آیات به هیچ وجه ربطی به عموم صحابه ندارند. ثانیاً این آیات ربطی به عموم کسانی که در بیعت شجره هم بودند ندارند، با توجه به خصوصیاتی که در آیه هست و استفاده هایی که کردیم معلوم شد که این آیات مدحند برای یک اقلیتی از کسانی که در بیعت شجره بوده اند. اما به نسبت به دیگران غیر از این اقلیت نه فقط استفاده مدح نمی شود، بلکه ربما استفاده قدح هم بشود. این نتیجه عرایضی بود که تقدیم کردیم بعد از تأمل در این روایات و خصوصیات واقعه صلح حدیبیه و بیعت شجره به نحو اختصار. شواهدی را شروع کردیم بر این استنتاجی که شد از این آیات. شاهد اول این بود که عرض کردیم که بعضی خیال کردند که خود کون در بیعت شجره یک فضیلتی است، یک امتیازی است، و در این زمینه که ان حدیث هم جعل کردند در اینکه فضیلت است مثلا. لکن وقتی به براء ابن عازب گفته شد به اینکه خوشا به حال تو از صحابه رسول الله هستی و از اصحاب بیعت شجره، گفت که شما نمیدونید که چه چیزهایی بعد از پیغمبر اکرم در اسلام چه بدعتهایی گذاشتیم و چه کارهای زشتی از ما سر زد، که این در بخاری است. مطلب دومی که شاهد هست بر این استنتاج این که پیغمبر اکرم درباره عمار ابن یاسر رضوان الله تعالی علیه احادیث زیادی فرمودن و کلمات قویی در مقام عمار از پیغمبر اکرم وارد شده در کتب فریقین، در خصوص استشهاد عمار از پیغمبر اکرم به الفاظ مختلفه وارد شده که تقتله الفئة الباغية یا تقتلك الفئة الباغية یا قاتله و سالبه في النار. این الفاظ در مصادر معتبره آیون موجود هست، و از امور مسلمه تاریخ اسلام هست. یادم هست که ابن حجر عسقلانی در احوالات عمار تصریح دارد که وقد تواتر عن رسول الله، این که فرمودن تقتله الفئة الباغیه. و باز در نظرم هست که بعضی از بزرگان آقایون اخبار رسول الله را صلی الله علیه و آله از این جریان یکی از معجزات رسول الله قرار دادند، که پیغمبر اکرم بعد از وقوع واقعه به سالها اخبار کردند و این واقعه تحقق پیدا کرد و این از معجزات و از این که پیغمبر اکرم احاطه داشتند بر امور غیبیه قرار دادند، که به نظرم میاد در کتاب شفاء قاضی عیاض، که خیلی هم قاضی عیاض بزرگی از نظر آقایون، کتابش هم بسیار کتاب معتبری است، از شفاء به تعریف حقوق المصطفى، این داستان را و این احادیث را در فصلی که منعقد کرده برای اخبارات غیبیه رسول الله ذکر کرده، چنین به نظرم میاد. مراجعه کنید. علی حال این حدیث از احادیث قطعیه است عند الفریقین، که پیغمبر اکرم فرمودن که عمار تقتله الفئة الباغیه، که البته مثل ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه از نواصب در مقام دفاع از معاویه و بنی امیه سعی کردند که تصرف کنند در لفظ این حدیث یا در معنای این حدیث، ولی نزد همه واضح و آشکار است که اینها تکلفاتی است و تصرفاتی است که فقط و فقط به جهت دشمنی با امیرالمؤمنین است و دفاع از بنی امیه. بعد از بیان این مقدمه، یکی از حاضرین در بیعت شجره شخصی است به نام ابوالغادیه، این قاتل عماره، قاتل جناب عمار ابن یاسر رضوان الله علیه، از اصحاب بیعت شجره است. اگر این حدیث را بخواهیم انکار کنیم، که حدیث قطعی الصدور است که نمیشه انکارش کرد، اگر بخواهیم انکار کنیم که ابوالغادیه قاتل عمار بوده، اون هم از امور ثابته است که نمیشه انکار کرد، اگر بخوایم انکار کنیم حضور این شخص را در بیعت شجره، اونم از امور ثابت است که نمیشه انکار کرد. بعد از ثبوت این سه امر، چگونه میشود حضور در بیعت شجره فضیلت باشه، امتیاز باشه؟ دقت کردید؟ ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل و النحل، که ابن حزم اندلسی از متعصبین ضد اهل بیت هست، خودشون در احوالاتش نوشتند که طرفدار بنی امیه بوده و مدافع از بنی امیه. ابن حزم اندلسی و ابن الجوزی حنبلی و ابن العربی مالکی و احیاناً فخر رازی. این چهار نفرند که ابن تیمیه از این چهار نفر مطلب گرفته. اجمالاً چنین آدمی است ابن حزم. حالا عبارتشو میخونم، دقت کنید، از خود همین کلام هم تعصب این آدم کاملا روشنه. و عمار رضی الله عنه قتله ابو الغادیه یسار ابن سبع السلمی. ربط اسامی و القاب به عهده خودتون. حالا سلمیه، 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 اینا رو دیگه من نمیدونم. و عمار رضی الله عنه قتله ابو الغادیه یسار ابن سبع السلمی. این ابو الغادیه شهد بیعت الرضوان، بیعت شجره، فهو من شهداء الله له بانه علم ما في قلبه. آیه را تطبیق کرده بر ابو الغادیه. و انزل السكينة عليه و رضي عنه. خب پس ابو الغادیه یه همچه آدم خوبی چرا اقدام کرد به قتل عمار؟ فابو الغادیه با ترزی رضی الله عنه متأولون مجتهدون مخطئون فیهی باغن علیهی مأجورون اجرن واحدن. خب بس کار خوبی کرده، اجر هم داره. این که اجر داده میشه، خود این یه مطلبیست ها که از نظر کبروی اجر که داده میشه، خب اجر یعنی ثواب دیگه، ثواب در مقابل عقابه. پس همچنانی که عقاب در برابر معصیت است و از توابع و آثار معصیت است، اجر هم باید از توابع و آثار اطاعت باشه دیگه. پس این کسی که به ناحق اما را به قتل رسونده مأجور است، یعنی اطاعت کرده خداوند متعال را، اجر به او داده شده. یا اجر داده شد در مقابل اینکه زحمت کشید، اجتهاد کرد، اعمال نظر کرد. خود اعمال نظر کردن اجر داره. اوخ المجتهدو اگر اعمال نظر کرد و نظرش صائب از کار در آمد فلهو اجران، و اگر مخطئ بود فلهو اجر واحد. این مکتبی است که آیون بعد از وقوع وقایع تأسیس کردن ها، غافل نباشید، یعنی بعد از این که عمار از اصحاب بیعت شجره بوده، ابوالغادیه هم از اصحاب بیعت شجره بوده و بناحق عمار را به قتل رسونده. حالا باید بنشینیم برای این قضیه فکری بکنیم. اینها فکرهایی است که آخوندهای درباری اونها بعد از وقوع این وقایع نشستند فکر کردند. مذهب تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام این چنین است که آمده و برای پیاده شدن و اطاعت کردن و به اجرا گذاشتن آمده، که هر که دقیقاً اون چه که آمده عمل کرد، امتثال کرد، فلهو اجرون، و هر که مخالفت کرد، معصیت کرد، اون عاصیست و معاقبه. چقدر تفاوت میکنه مذهبی تأسیس شود، فقهی تأسیس شود، فکری تأسیس شود بعد از وقوع وقایع برای توجیه کردن ما وقع، با مکتبی و مذهبی که حساب شده روی همه قضایا و وقایع تنظیم شده، این مکتب ضوابطش مقرر شده و آمده، هر که مخالفت بکنه، هر که باشه، معاقبه. چقدر تفاوت میکنه؟ علی حاله. حالا در اینجا نقضی وارد میشه و اون نقض عبارت از اینه که اگر صحابیی به قتل رسون صحابی دیگری را، شما توجیه کنید فعل این صحابی قاتل را و بگید اجتهاد کرد و له اجر واحد. بله، خب عثمان را هم صحابه کشتند، هم مقتول از صحابه است و هم قاتلین، چه اونی که مباشرت کرده یا اونی که کمک کرده یا اونی که تحریک کرده، همه اینها صحابن. پس قاتلین عثمان هم باید معذور باشن، البته خطا کردن. این نقض، به این نقض روی ضوابط خودشون این نقض وارده، اما نمیخوان ملتزم بشن. میگوید ولیس هاکذا که قتلت عثمان. نه، قتلت عثمان اینطور نیستن. چرا؟ لأنهم لا مجال للاجتهاد فی قتله. اونا حق نداشتن اجتهاد کنن در قتل عثمان. چرا؟ لأنه لم یقتل احداً ولا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارتد. هیچ یک از این امور از عثمان که سر نزده بود. خب آیا والعیاذ بالله عمار زنا بعد احصان؟ عمار مرتد شد؟ عمار کسی را به قتل رسون؟ عمار اصلا آمده بود برای جنگ با کسی؟ عمار در خدمت امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدن برای خاطر اینکه اونهایی که قیام کردند و اهل بغی بودند حضرت حرکت کردند که اونها را سر جاشون بنشونند. خب پس قتله عثمان فساقون صافکون دمن حرامن عمدن فهم ملعونون. اما قاتل عمار نه، لسان حالش اینه، اگر لسان قالش این نباشه که بگه اصلا دستش هم درد نکنه، ابوالقاضی خوب کرد. از این عبارت معلوم شد که ابوالقاضی از اصحاب بیعت شجر است و قاتل عماره. اون وقت از جمله روات حدیث تقتله الفئه الباقیه خود همین ابوالقاضی است، خود ابوالقاضی است. از جمله روات عمار تقتله الفئه الباقیه خود عثمانه، عثمانی که عمار را کتک زد به طوری که شکمش پاره شد در اون داستان. در استیعاب نوشته ابوالقادیه الجهنی کان محبن فی عثمان، از طرفداران عثمان بوده. و هو قاتل عمار ابن یاسر و کان اذا استأذن علی معاویه و غیره یقول. حالا رفته در خانه معاویه میخواد با معاویه ملاقات کنه، خب میپرسن کیه دم در؟ من بالباب. بله آقا. کان یقول قاتل عمار بالباب. این آدم افتخار میکرده به اینکه قاتل عماره، یعنی خودش رو معرفی میکرده به جای اینکه اسمشو بگه کنیشو بگه قاتل عمار بالباب. و کان یصف قتله له. اگر ازش میپرسیدن که چگونه کشتی عمار را، شرح میداد با همه جزئیات لا یبالی. اصلا خیلی خونسرد شرح میداد. در کتاب الاستیعاب نوشته و فی قصته عجب عند اهل العلم روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر اکرم فرمودن تقتله فئه الباقیه ثم قتل عمارا. این چه جور میشه؟ در اسد الغابه دارد که کان من شیعه عثمان و هو قاتل عمار ابن یاسر. اینا رو میگه که خوندیم. بعد میگه روا ابن ابی دنیا عن محمد ابن ابی معشر عن ابی قال بینا الحجاج جالسا، حجاج ابن یوسف ثقفی جلوس کرده بود. اذ اقبل رجل مقارب الخطو، یه مرد مسنی آمد، سنی ازش گذشته بود که قدماش کوتاه بود. فلما رآه الحجاج قال مرحبا بأبي غادية، تحویلش گرفت و استقبال کرد ازش. و اجلسه على سریره، این یک امتیازیه که اگر کسی رو خیلی بخوان احترام بکنن میگن بفرمایید اینجا روی همون تختی سریری که نشسته بفرمایید اینجا. بغل دست آقا. و قال انت قتلت ابن سمیه؟ قال نعم. قال و کیف صنعت؟ شروع کرد شرح داد کیفیت قتلش. فقال الحجاج لأهل الشام به حاضرین من سره ان ينظر الى رجل عظیم الباع يوم القيامه فلينظر الى هذا. خب این چه مقامی است که برای کسی که حجاج شهادت داره برای او که عظیم الباع است يوم القيامه. خب خیلی تذلیل کرد ازش. اتفاقا روزی از روزا این ابوالقادیه رفت خدمت حجاج و ازش خواسته ای خواست، درخواستی داشت، انجام نداد. حجاج خواسته او را انجام نداد. حالا چی میخواسته؟ فأبا علیه، انجام نداد. فقال ابوالقادیه، اینجا که دنیا بهش داده نشد، حالا اون مطلب دنیوی چی بوده؟ فقال ابو غادیه نوطع لهم الدنیا ثم نسألهم فلا يعطوننا. ما دنیا را براشون آماده میکنیم، ریاست را براشون مهیا میکنیم، براشون کار میکنیم تا به ریاست برسن، حالا میایم ازشون چیزی میخواییم. فلا یعطوننا و یزعم اننی عظیم الباع یوم القیامه والله لو ان عمارا قتله اهل الارض همه اهل دنیا لدخل النار. این حرف خدا ابوالقادی هست. اون وقت ابن حزم خبیث اینطور دفاع میکنه از ابوالقادیه؟ والله لو ان عمارا قتله اهل الارض لدخل النار. حقیقت رو کی گفت؟ اون وقتی که آمد چیزی خواست بهش ندادن. وقتی صحابه آیونه، اینا کسانن که میخوان واسطه باشن بین ما و رسول الله، اینا کسانن که میخوان قرآن را، حدیث را، فقه را، آداب را، سنن را از پیغمبر اکرم اخذ کنن، برای ما منتقل کنن. وقت شما نگاه کنید این مطالب را در الاستیعاب، در اسد القابه، در کتاب المعارف ابن قتیبه که کتاب معتبری است، در مروج الذهب، در کتاب التاریخ الصغیر بخاری معروف، در المستدرک حاکم و مدارک دیگه‌ای که بنده اینا رو نوشتم. آدا تمام الکلام در آیات متعلق به آیات سوره فتح، ولی نه، مطالبی دیگه ای نوشتم. این دو شاهد بود، دو شاهد دیگه هم نوشتم. من خیال میکردم تمام شد مطلب. ملاحظه کنید در بین کسانی، شاهد سوم، در بین کسانی که در بیعت الشجره بودند کسی بوده که نوشتن از قتله عثمانه. اینا تتبع میخواد ها، اینا یه امور تحقیقیه، اینا براحتی به دست نمیاد، لذا نباید اینها را همینطور خلاصه. اجمالا اهلش قدر میدونن، ما هم برای اهلش داریم میگیم. شخصیست به نام عبدالرحمن ابن عدیس بلوی، حالا عدیس، عدیس، هرچی هست، سین. این آقا از رجال بیعت شجره است، نوشتن از قتله عثمانه. که از رجال بیعت شجره است و از قتله عثمانه، نگاه بکنید به اسدالقابه، چاپ جدید اسدالقابه من نقل کردم، جلد سوم صفحه 469 الی 470 که در اونجا دارد که هم از اصحاب بیعت شجره است و هم از قتله عثمانه. الانم عبارت ابن حزم خوندی که قتله عثمان ملعونون، همین الان خوندی. چه می فهمان؟ مطلب چهارم، ما در آیه مبارکه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا الی آخر، این دو وصف را برای اونهایی که مورد رضای خدا هستند از اصحاب پیغمبر اکرم داریم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. واقعا این آیون رحماء و بینهم بودن، واقعا صحابه با هم با رحمت و شفقت زندگی کردن. احق الناس به این که با او با رحمت و شفقت و احترام باید زندگی کرد، احق الناس اهل بیت پیغمبر اکرمن. خب اهل بیت رسول الله که به کسی آزاری نرسوندن، اهل بیت رسول الله هم هستن، این همه هم توصیه شد، واقعا با رحمت و شفقت رحماء بینهم رفتار کردن با اهل بیت. روی تاریخ رو سفید کردن با کاراشون، دیگه احتیاجی به شرح داره؟ پس چگونه می شود ادعا کرد که این آیه مبارکه مدح است برای عموم صحابه؟ بله، ما در ذیل این آیه که آخرین آیه این سوره است و آخرین مطلب در اینجاست، این را داریم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، نمیدونم منهم جلوتره یا عقبتره، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، اینطوره؟ منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من یادم رفته. بله، بعد از عمل و صالحات منهم، این من تبعیضی هم هست که قطعا بله ما قبول داریم. خداوند متعال به اونهایی که آمنوا و عمل و صالحات اجر میدهد که فسیؤتیه منهم اجرا عظیما، یا اون یکی آیه و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیم. و بله ما این قدرش رو ملتزمیم. هذا تمام الکلام در آیات سوره فتح. آیه بعد عنوان بکنم آیه را. قوله تعالی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. استدلال کردن به این آیه برای عدالت عموم صحابه من الأولین والآخرین. این آیه در سوره توبه است. ملاحظه میکنید که در این آیه مبارکه دو عنوان وجود داره. یک عنوان از سابقون، عنوان دوم الذین تبعوهم، اون وقت رضی الله عنهم بعد از هر دو عنوان آمده. البته یک قرائتی دارن که در اون قرائت واو نیست. کدوم واو؟ و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذین اتبعوهم باحسان. الذین اتبعوهم باحسان وصف میشه برای انصار. این بنابر این قرائت که واو نباشه، اما بنابر این که واو باشه که در قرآن هست، خب دو عنوان دیگه. عنوان اول از سابقون، عنوان دوم از تابعون. عنوان اول که از سابقون بود مقید است به قیدی در خود این آیه مبارکه و مقید است به قیدی در خارج این آیه مبارکه، که چه در قرآن مجید و چه در سنت قید داره. اما اون قیدی که در خود آیه هست و سابقون الاولون، پس بنابراین آیه مبارکه ربطی به عموم صحابه که نداره، ربطی به السابقون هم ندارد. السابقونی که در اول واقع شدند، من المهاجرین و الانصار، که این من بیانیه است، اینطور نیست؟ پس بنابراین مدعا شد اعم از دلیل به مراتب. حالا این الاولون کیا هستن؟ اقوال آقایون مختلف شده. بعضی گفتن مراد از الاولون اونایی هستند که در بدر با پیغمبر اکرم بودند، اهل بدر. بعضی قائلن به این که مراد از الاولون اون صحابه مسلمینی هستند که نماز را به هر دو قبله با پیغمبر اکرم خوندند، یعنی هم اون زمان را درک کردن هم این زمان را درک کردن. بعضی گفتن مراد از السابقون الاولون اهل بیعت شجره هستند. این سه قول را شما میبینید در تفسیر کشاف، در تفسیر فخر رازی، در الدرالمنثور، تفسیر ابن کثیر، در تفاسیرشون این اقوال موجود هست. خب اگر این طور شد، باز دوباره دایره تنگ میشه بر حسب اقوال خودشون و نتیجتاً تخصیص میخوره این آیه مبارکه. به این ترتیب فردا انشاءالله دنباله مطالعه